ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت تهران. در یک مجله تحلیل خبری دیگر ساعت 16 رادیو فردا با شما هستم. من مرتاد قاسم‌فر در چهارشنبه 28 مهر 1400 خورشیدی آرزو می‌کنم تا این لحظه رو با آرامش و تندرستی سپری کرده باشید و با ما همراه بشید در 30 دقیقه پیش رو که به رسم همیشه پیش از هر چیز با خبرها آغاز خواهیم کرد. همکارم محمد زرقامی با شما خواهد بود در مرور خبرها. پس از آن باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی در انتظار شماست.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقام‌های ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد.
Just there are very deep political issues that we need to discuss. We need to hammer out and to come to understandings.
آقای گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین‌المللی در ایران از جمله دوربین‌ها خدمت رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تأسیسات تسارا جایگزین کنند. اواخر بهار امسال در این تأسیسات در کرج که در حوزه ساخت سانتریفیوژ فعالیت می‌کند انفجاری رخ داد که جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه یک اقدام تروریستی می‌خواند. رافائل گروسی در واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا و همچنین چند تن از قانونگذاران آمریکایی دیدار کرد. در این دیدار قانونگذاران خواستار برخورد قاطع در قبال اقدام‌های تهران شدند. در تازه‌ترین آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 162 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بر اساس این آمار که فاصله زیادی با آمار واقعی مورد تایید کارشناسان در ایران دارد، در یک روز گذشته ابتلای قطعی کمتر از 12,000 نفر هم تایید شده است. نزدیک به 50 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 26 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور، 10 میلیون نفر دیگر نیز باید هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. این آمار و ارقام در حالی از کاهش نسبی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا خبر می‌دهد که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از بروز خیز دیگری از شیوع کرونا خبر داده است. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار دادند که برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیروی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان از جمله به تأثیرات این احتیاط بیش از اندازه در پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کردند. بیماری پروانه‌ای یک بیماری نادر پوستی است. در همین زمینه آلنا دوهان که از گزارشگران سازمان ملل متحد است، از یک شرکت سوئدی که صادرات پانسمان برای بیماران پروانه‌ای را متوقف کرده خواست برای این موضوع راه حلی بیابد تا به گفته او حقوق بشر پایمال نشود. دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نمی‌شود، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی و عدم پذیرش شرایط FATF از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشتر هم مواردی از چالش در دسترسی به آنها گزارش شده بود. در ادامه چند خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در دمشق، یک اتوبوس حامل سربازان ارتش سوریه منفجر شد و دست کم 14 نفر کشته شدند. این حمله در دمشق در ساعت پرتردد بامداد که شهروندان در حال تردد برای رفتن به محل کار و مدرسه بودند رخ داد. هنوز گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. دقایقی بعد بمباران منطقه‌ای در ادلب که در کنترل شورشیان مخالف بشار اسد است، دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. سازمان یونیسف اعلام کرده 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. روز چهارشنبه نشستی در زمینه آینده افغانستان با حضور مقام‌های کشورهایی چون ایران، پاکستان، چین و همچنین نمایندگان طالبان در پایتخت روسیه آغاز شد. مسکو میگوید تشکیل یک دولت فراگیر در کابل تنها راه برقراری صلح پایدار است. به گفته سرگئی لاوروف، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از موضوعات نشست مسکو نخواهد بود.
Официальное признание пока не обсуждается, и об этом публично было сказано.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته است این گروه از شرکت کنندگان درخواست کمک اقتصادی و حمایت سیاسی خواهد کرد.
بله سپاسگزارم محمد زرگامی. آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله در کنار گروهی از کارشناسان بر این خبرها تأمل بیشتری خواهیم کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان جمهوری خواه آمریکا دیدار کرد. نمایندگان خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شدند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌اش می‌گوید دولت در جمهوری اسلامی به اندازه یک سوم کل اقتصاد کشور بدهی خالص دارد. آخرین خبرهای مرتبط با واکسیناسیون و موج ششم کرونا در ایران و انتخاب اعضای کم تجربه و سیاسی برای هیئت امنای بنیاد فارابی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مباحث بسیاری را در پی داشته. امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت هسته‌ای فاصله ندارد و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه هم با باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اعضای این کمیته در واشنگتن دیدار کرد، جایی که یک سناتور جمهوری‌خواه خواستار اقدامات قاطع در قبال ایران قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ساعتی پیش در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که علت این فاصله گیری جمهوری اسلامی از میز مذاکره چیست؟
تصور میکنم با اطلاعی که از اشتیاق آمریکایی ها برای شروع گفتگوها دارن، اونها میخوان به سبک ایرانی ها این اشتیاق رو با بیمیلی خودشون زیادتر بکنن، ولی هم دولت آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو نیازمند رسیدن به یک توافق هستند. آمریکایی‌ها به این دلیل که اگر ایران به این مذاکرات بر نگرده یا برگرده مذاکرات به نتیجه نرسه، منطقه با یک مشکل امنیتی جدی روبرو است و برای آمریکا یک بحران اتمی، یعنی نزدیک شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب اتمی که این میتونه حتی مسائل داخلی دولت آمریکا رو تحت شعاع قرار بده و شکست سیاسی دیگری برای دولت بایدن باشه. دولت بایدن میخواد از این گزینه پرهیز بکنه و جمهوری اسلامی نیاز به این مذاکرات و نیاز به این توافق داره، برای اینکه واقعا وضعیت اقتصادی ایران وضعیت بحران زده است و درگیر شدن بعد از شکست احتمالی مذاکرات یا به نتیجه نرسیدن میتونه خطرهای نظامی شدن پرونده ایران رو زیادتر بکنه که نه دولت ایران و دولت آقای رئیسی آمادگی برخورد با اون رو ندارند.
یکی از نکاتی که آقای رافائل گروسی روش تأکید میکنه این است که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله نداره و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای رو در اختیار خواهد داشت. اگر این رو بگذاریم کنار صحبتایی که آقای امیر عبداللهیان اخیراً کرده درباره بازگشت به برجام، شرط و شروطهایی که گذاشته، از جمله این که اعلام کرد یه بار که 10 میلیارد از دارایی‌های ایران باید به حساب ما بریزن تا ما به برجام برگردیم، یک بار دیگه گفت که آمریکا باید تضمین بکنه که از توافق باز نخواهد گشت، در عین حال باید همه تحریم‌ها رو برداره تا ما برگردیم، اینها رو وقتی کنار هم دیگه می‌گذاریم چه معنایی متبادر هست از این موضوعای ایران داره وقت میخره؟
به نظر من هم آقای گروسی در جنبندیش یا دوچار اشتباه یا اینکه مطالبی که عنوان میکنه انحرافی است و هم انتظارات آقای عبداللهیان انتظارات نامعقولی است. او حداقل یک چند هفته ای است که وزیر خارجه است، خوب باید بدونه که دولت بایدن قادر به قبول حداقل یکی از این شرط ها نیست و اون شرط این است که ضمانت بده دولت بعدی آمریکا از توافق احتمالی بیرون نخواهد رفت. این در اختیار کنگره آمریکاست، نه در اختیار دولت آمریکا. لغو تحریم ها هم به همین علت با مشکلاتی از این دست روبروست، یعنی دولت به تنهایی در آمریکا نمیتونه تصمیم به لغو همه تحریم هایی بگیره که بخشی از اونها خارج از چارچوب مذاکرات اتمی است، یعنی تحریمایی که به مسائل حقوق بشری یا مسائل تروریستی مرتبط هستند. آقای گروسی هم جنبندی درستی ارائه نمی‌کنه، به این علت که واقعا جمهوری اسلامی هفته هاست از نقطه صفر عبور کرده. ساختن بمب اتمی توسط حکومت ایران تنها در گروه تصمیم سیاسی است و بعد از تصمیم سیاسی یقینا چند هفته وقت میخوان تا ابزارهایی که از پیش فراهم کردن رو سرهم بکنن. به این علت واقعا ایران و جامعه جهانی کشورهای منطقه در ساعت 11 قرار دارن، نزدیک به رسیدن به ساعت 0، و این مورد که آقای گروسی رو اجبور میکنه برای رفتن به تهران گفتگو کردن با اونها و هشدار دادن به جمهوری اسلامی که در جلسه ماه نوامبر آینده اگر جمهوری اسلامی با خواسته های جامعه جهانی خودش رو همسو نکنه با این خطر روبروست که قطعنامه علیه ایران صادر بشه و احتمالاً راه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت هموار بشه.
از چه اساسی شما معتقدید که ایران خیلی نزدیکتر از آن چیزی است به ساخت تولید بمب هسته‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه؟ چگونه میشه به این نتیجه رسید آقای طقی‌زاده؟
البته اثبات و نفی گفته من همونقدر دشواره که اثبات و نفی گفته وزیر دفاع اسرائیل یا جنبندی آژانس از برنامه و وضعیت اتمی ایران. آژانس بیش از 3 ماه است که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران نداره. ایران 25 ساله که فعالیت‌های اتمیش رو شروع کرده. اطلاعات روشنی وجود داره که تمام لوازم مربوط به ساخت اتمی رو جمهوری اسلامی در گذشته آزمایش کرده. 20 سال پیش فلز اورانیوم در حد آزمایشگاهی ساخته و الان حجم اورانیوم غنی شده ای که در اختیار داره، حالا یا به غلظت 60% یا به غلظت 20% یا 3.5%، در حدی است که ساختن یک بمب آزمایشی بیشتر از اون نیاز به این مقدار مواد خام نداره. سانتریفیوژ های سریع هم در اختیار داره که زمان گردش اونها به مراتب بیشتر از زمانی است که آمریکایی ها در لوسالاموس ساختن بمب اتمی رو تنها در 3 ماه امکان پذیر کردن. واقعا جمهوری اسلامی در فاصله بسیار کوتاهی با ظرفیت ساختن بمب اتمی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در بریتانیا بود که با او گفتگو کردم ساعتی پیش.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان با من مرتضی قاسم فر در مجله ساعت 16 به وقت تهران رادیو فردا همراه هستید. صندوق بین المللی پول میگوید بدهی خالص دولت ایران پارسال بیش از 30.3% کل تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که این رقم طی سالهای 2007 تا 2017 یعنی 10 سال به طور متوسط 6.5% بوده است. این گزارش که روز سه‌شنبه 27 مهر منتشر شده می افزاید برای سال جاری هم انتظار می رود نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور 27.3% و در سال آینده 28.4% باشد. درباره این گزارش صندوق بین المللی پول درباره بدهی های دولت ایران ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس گفتگو کردم و از او درباره این چشمانداز اقتصادی ایران با چنین گزارشی پرسیدم.
در نگاه اول و در مقایسه با وضعیت جهان بدهی های دولت ایران زیاد نیست، یعنی 1/3 تولید ناخالص داخلی خیلی وحشتناک نیست، چون در شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر پیرامون 100% نوسان میکنه. در ژاپن بالای 200% است. مشکل بزرگ در مورد بدهی ایران کیفیت اون است. کشورهایی که پیشرفته و حتی کشورهای قدرت‌های نوظهور، کشورهایی در حال توسعه‌ای که خوب اداره میشن، بدهی‌هاشون رو از طریق فروش اوراق مالی تأمین میکنند در بازار داخلی و در بازار بین‌المللی و اغلب با نرخ بهره‌های بسیار پایین، به خصوص برای کشورهایی مثل آلمان یا ایالات متحده آمریکا. در ایران مسئله کلاً فرق میکنه. وضعیت بدهی‌ها متفاوته. بدهی‌های ایران عمدتاً برای تأمین هزینه‌های جاری است. بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، بدهی‌های دولت به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی، این کلن فرق میکنه با بدهی هایی که در کشورهای دیگر هست که برای مقابله با مسائل غیر عادی مثل بیماری کرونا مورد استفاده قرار میگیره یا برای سرمایه گذاری. در ایران بدهی دولت بدهکار میشه، برای اینکه پول تأمین حتی پول پرداخت حقوق کارمندانش رو نداره یا پول پرداخت حقوق بازنشستگان. مهمترین این که بخش مهمی از این بدهی هم از طریق بانک مرکزی پرداخت میشه. اصولا در ایران یکی از مهمترین معضل های اقتصادی بازپرداخت بدهی های دولت است از طریق افزایش حجم پول به وسیله بانک مرکزی که پیامد محتوم اون سونامی نقدینگی است، رشد انفجارآمیز نرخ تورم است. در واقع هزینه بدهی های دولت رو مردم و به ویژه قشرهای پایین درآمدی میپردازند به صورت اوجگیری تورم و کوچکتر شدن سفره اونها.
شما اشاره کردید که این وضعیت بدهی 30% یا 1/3 در شرایط اقتصاد نرمال و کشورهای نرمال و معمولی که اقتصادشون داره بر اساس سازوکارهای کاملا معمول داره اداره میشه اشکالی نداره، اما یک گزارش از سازمان برنامه بودجه منتشر شده که در آخرای دوران ریاست جمهوری آقای روحانی تنظیم شده بود، اونجا هشدار میده که اگر تحریم ایدان پیدا بکنه میزان بدهی های دولتی تا سال 1403 یعنی 3 سال دیگه به نصف تولید ناخالص داخلی میرسه، یعنی 50%، و این یعنی که دولت در آستانه ورشکستگی قرار داره. چگونه است که بدهی 50% میتونه دولت رو کامل ورشکسته بکنه در ایران در حالی که در کشورهای دیگر با 100%؟ آیا علتش همون سازوکارهاست یا چیز دیگری هست؟
بدهی یک دولت مثل بدهی یک فرده، مثل بدهی شما و ما هست، من هست. یعنی میتوانید یک کسی میتواند وام بگیره که بخواد خانه بخره، سرمایه گذاری کنه در مسکن، این یک نوع بدهیه و بعد قدرت بازپرداخت اون رو هم به صورت عادی داشته باشه. ولی یک نفر هم ممکنه بدهی بگیره که با اون سفر بکنه و بعد قدرت بازپرداختش رو نداشته باشه. در ایران مسئله بزرگ اینه که دولت برای پرداخت حقوق کارمنداش از بانک مرکزی استقراض میکنه، یعنی بانک مرکزی رو وادار میکنه اسکناس چاپ بکنه، و ورشکستگی دولت و در همین گزارش سازمان برنامه هم که شما به اون اشاره کردین گفته شده که تنها چیزی که حتی همین الان دولت جمهوری اسلامی ورشکسته است، اولا دولت جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم از این بدهی ها برای مصارف جاری استفاده میکنه، و دوم اینکه قدرت استفاده از بازار مالی نه در ایران و نه در دنیا رو به اون صورت نداره. در ایران اگر بخواد اوراق مالی خودش رو بفروشه باید نرخ بهره های بالای 40% بده که بخواد تورم. در خارج هم که ایران نمیتونه وام بگیره، کل وام خارجی ایران در حال حاضر خیلی مبلغ کمیه، چیزی حدود 10 میلیارد دلار. بنابراین وضعیت پرداخت بدهی های ایران در حال حاضر برای اینکه دولت ورشکست نشه فقط افزایش تورم و اینکه گناه بدهی ها رو، هزینه بدهی ها رو به گردن مردم بیاندازه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به ویروس کرونا در کشور در چند روز گذشته روند صعودی داشته و مقامات بهداشتی از جمله وزیر بهداشت گفتند زنگ خطر برای شروع پیک ششم در ایران به صدا درآمده. درباره این موضوع با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم تا جزئیات بیشتر رو از او بپرسیم. کیانوش
سلام به تو مرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در کل جامعه پزشکی معتقده که شرایط الان بحرانی و شکننده است، دارن هشدار میدن به تمام بی‌توجهی ها و عادی انگاری ها که میتونه شرایط رو وخیم تر بکنه. پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان نگران شیوع گونه های جدید ویروسند و از جدی تر شدن شکل گیری پیک ششم در آبان ماه دارن صحبتش رو میکنن، یعنی همین هفته‌ای که ما در واقع در پیش رو داریم. مهمترین چالش وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا الان نشد مسئله زود هنگام بازگشایی های مدارس و دانشگاه هاست که ازش صحبت می شده که قرار هم بر این هست که در آبان ماه اینها باز بشن. امروز در آخرین آمار ما می بینیم که تغییر کرده، مثلا می گفتن تا هفته پیش 7 شهر در وضعیت قرمز قرار گرفته، الان تبدیل به 9 شهر شده. امروز قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت مفصل صحبت می کنه، از پیک ششم حرف می زنه و میگه ما یک روند رو به افزایش خیلی مختصری رو تو استانها داریم می بینیم، از البرز، کردستان، مازندران و گیلان نام می بره، اما میگه همچنان به شکلی نیست که بشه کاملا به معنای پیک ششم اون رو قلم داد کنیم. اما نکته قابل توجه در صحبت‌های مفصل ایشون امروز مسئله آمار مبتلایانه. او میگه در پیک پنجم ما آمار بستری هامون 2 تا 3 برابر بیشتر از پیک‌های قبل بود. این تازه در حالیه که آماریه که وزارت بهداشت میده که خب ما میدونیم هم سازمان نظام پزشکی هم منابع مستقل بارها تاکید کردن که این آمار رو باید حداقل 2 برابر کرد. کنارش مرداد وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی که در تمام این 2-3 هفته اخیر از جشن واکسن صحبت میکرد و از بازگشایی ها صحبت میکرد، حالا اومده میگه موج ششم کرونا قطعا ایجاد میشه و همچنان داره صحبت میکنه و ادعا میکنه که تا کنون 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و میگه این به 180 میلیون دوز هم میرسه. بر اساس آمارهای رسمی ما الان 76 میلیون دوز واکسن در کشور تطبیق شده و تنها کمی بیش از 20% جمعیت ایران تونستن 2 دوز واکسن کرونا رو دریافت کنن. این در حالیه که خود آقای وزیر بهداشت بسیاری افرادی مثل دکتر ناجی، مثل دکتر تبرزی، اینا همه بارها گفتن ایران برای اینکه به یک ایمنی جمعی برسه با واکسن‌هایی هم که هست، ایمنی‌هایی که داره ایجاد می‌کنه، حداقل باید 80% جمعیتش رو واکسینه کنه و این یعنی هنوز ایران راه طولانی داره.
بسیار خوب. کنوش، در مورد واکسن ها چه خبر؟ به نظر میاد که این پروژه ها یکی یکی دارن به بن‌بست های عجیب غریبی میخورن.
بله، همون انتقادی که بود از همون ابتدا، ایران اولین کشوریه که شاید از 5-6-7 همینطوری تعداد مختلف واکسن ها رو صحبت کردن. همون ابتدا افرادی بودن که میگفتن این سرمایه گذاری ها رو حداقل بذارید روی یکی به انجام برسه. به غیر از برکت که به خط تولید رسید، اون تولید هم اون چیزی که اونها ادعا میکردن درش اتفاق نیفتاد. یکی یکی دارن همین اتفاق همونطور که تو میگی براشون میفته. الان واکسن فخرا همین اتفاق افتاده. مدیر این پروژه میگه ما نه متقاضی داریم، به شدت وزارت بهداشت نسبت به ما بی‌اعتناست، نه کسی داوطلب هست بیاد این رو تزریق کنه، برای همین ما این رو متوقف میکنیم. و ایشون میگن که به واکسن های دیگه وام داده شده در حد 40 میلیون دلار، به ما داده نشده. همه اینها هست، هرچند که در واقع جواب داده شده به صحبت های ایشون و گفتن که حتما این کار میشه، وزارت بهداشت هم تاکید کرده. فعلا ایشون متوقف کردن، ولی مشخصه همه این حرفا مرتبط، باید این نکته رو در نظر بگیرید، در حالی داره زده میشه و اینها گلایه دارن برای اینکه روی واکسن داخلی سرمایه گذاری نمیشه، که بعد از حرفای علی خامنه ای یه چیزی بوده، یک سال ایران واکسن درست وارد نکرد و همین باعث شد که تعداد زیادی واقعا جان خودشون رو از دست دادن. این حرفایی بود که خود مقامات پزشکی ایران زدن که اگر واکسن رو در اسفند ماه در توی همین مثلا خرداد ماه وارد کرده بودن، بسیاری الان از کسانی که داغدار هستن، خانواده هایی که هستن، شاید عزیزانشون رو از دست نمی‌دادن.
بله، ممنونم کنوش. کنوش فرید ما همراه بود، با اون نگاهی کردیم به جزئیات مسئله مرتبط با کرونا در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و اما گزارشی خواهیم داشت در حوزه سینما و وزارت ارشاد. انتخاب اعضای هیئت امنای بنیاد فارابی و مدیرعامل نهاد سینمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی بسیار بحث‌انگیز شده این روزها. افراد معرفی شده سابقه چندانی در امور سینمایی ندارند و در این رابطه کم تجربه محسوب می شوند. اینها بیش از هر چیز چهره‌های سیاسی بودند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
جواد اوجی وزیر نفت، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام و علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. این افراد از جمله 9 نفری هستند که از سوی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی به عضویت هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی درآمدند. بنیاد فارابی از زیر مجموعه های سازمان سینمایی ایران است که نقش اجرای برنامه های این سازمان در تولید و عرضه آثار سینمایی دارد. از زمان انتخاب وزیر ارشاد جدید انتظار انجام تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف مربوط به امور فرهنگی و هنری در ایران می‌رفت. با این همه انتخاب چهره‌های بی ارتباط با سینما در بنیاد فارابی در میان سینماگران و پیگیران تحولات سینمایی ایران بحث‌انگیز شده است. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی پیشتر با انتخاب محمد خزائی تهیه کننده فیلم‌های قلاده‌های طلا و به وقت شام تا حدود زیادی جهت‌گیری مدیریتی و مضمونی مورد نظرش در سینما را نشان داده بود. با این همه انتخاب افرادی چنین بی ارتباط با سینما در نهادی چون بنیاد فارابی زمینه طرح پرسش‌های مختلف شده است. سعیده خدابخش روزنامه‌نگار سینمایی در تهران چنین انتخاب‌هایی را بر مبنای صحبت‌ها و نگاه مسئولان دولت جدید ایران در حوزه فرهنگ و هنر قابل پیش بینی می‌داند.
از ابتدای مناظره ها کاملا پیدا بود که برای این دولت سینما و فرهنگ و هنر خیلی محلی از اعراب نداره. بنابراین این که آدم هایی رو انتخاب میکنن که هیچ رفتی به سینما ندارن و صرفا اینا دوست دارن که بهشون یک سمتی داده شود و حالا تو این پست جای خالی دارن و به این آدم ها این پست رو تقدیم میکنن در واقع بدون اینکه اونا هیچ تخصصی داشته باشن، این طبیعی ترین اتفاقیه که همه هم انتظارش رو داشتن اینجوری باشه. یعنی اینکه هرگز هیچ سینماگری که واقعا سینماگر حرفه‌ای باشه از منظر من خوشبین نبود به این قضیه که قرار آدم‌هایی که در این زمینه فعالیت کردن و متخصص هستند رو تو این پست‌ها بذارن. خب خیلی طبیعیه که از آدم‌هایی استفاده می‌کنن که خودشون دوست دارن و قبلا هم ما بارها شاهد بودیم تو دولت‌های مختلف که از آدم‌هایی استفاده می‌کنن که آدم‌های متخصصی نیستن و کار خاصی هم برای سینما نمی‌کنن، میان یه پستی می‌گیرن تا موقعی که دولت هست، بعد از اینکه دولت هم تموم شد خب دوباره طبق روال دولت بعد دی که میآید آدمهای خودش رو میآورد دیگه.
به فاصله یک روز بعد از اعلام اعضای جدید هیئت امنای بنیاد فارابی، روز چهارشنبه نام مهدی جوادی به عنوان مدیر عامل انتخاب شده از سوی این هیئت امنا منتشر شد. آقای جوادی نیز سابقه چندانی در زمینه سینما ندارد، هرچند گفته شده است که او عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم و مدیر برنامه‌ریزی جشنواره‌های مقاومت و دفاع مقدس بوده است. برنامه ریزی برای تقویت و بازسازی سینمای انقلابی، دینی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب و توجه به کادرسازی در جهت ایجاد آنچه سرمایه انسانی انقلابی برای سینمای ایران خوانده شده از جمله وظایفی است که هیئت مدیره بنیاد فارابی برای مدیرعامل جدید تعیین کرده است. سعیده خدابخش چشم‌انداز پیش رو برای بنیاد فارابی با این انتخاب‌ها را چنین توصیف می‌کند:
همواره فارابی در تمام دولت‌ها به کسایی کمک می‌کرده به لحاظ فیلمسازی که در راستای اهداف دولت و بنیاد کار میکرده. یعنی این که آدمی که آدم مستقلی باشه و رویکرد مستقلی داشته باشه هیچ وقت توقع این که فارابی بهش کمک بکنه رو نداره، چون میدونه اساسا میسر نیست همچین چیزی. پس الان هم دور از ذهن نیست که قطعا میخوان که فارابی رو به سمتی ببرن که بتونن در راستای اهداف خودشون فیلمایی که خودشون دوست دارن و به میل خود آقایان هست با رویکرد و ژانری که دوست دارن و حتی بازیگرانی که خودشون دوست دارن رو بخوان نشون بدن و در همون راستا سینما رو جلو ببرن.
پیشتر ارائه برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های انتقادی تند تعداد قابل توجهی از هنرمندان و صنف‌های مختلف هنری ایران روبرو شده بود.
بله، گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره انتخاب اعضای هیئت امنای بنیاد فارابی و مدیر عامل این نهاد سینمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی که بی تجربگی و بی ارتباطیشون با امور سینما بحث انگیز شده. به این ترتیب میرسیم به 16:30 و پایان این مجله ساعت 16 رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.